تشکر آقای و سلام دوباره به شنوندگان عزیز در این مجله خبری تحولات افغانستان و منطقه و جهان را پیگیری میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید وزیر دفاع آمریکا در سفر خود به کابل گفته است فشارها به پاکستان برای از بین بردن لاله های تروریسم ادامه خواهد یافت. تحولات دیگر را هم پیگیری میکنیم و اما در آغاز برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم سید سمی عباس پیشکش میکند.
در آغاز سرخط خبرها، وزیر دفاع آمریکا موجودیت پناهگاه‌های شبکه حقانی را در پاکستان منبع نگرانی خواند. در نتیجه انفجار در شهر کویته پاکستان 8 نفر کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست که در دور بعدی مذاکرات با قدرت‌های بزرگ در مورد برنامه‌های اتمی خود به گام‌های جدی آماده شود. تفصیل خبرها، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لوین پنتا میگوید که موجودیت پناهگاه‌های شبکه حقانی در خاک پاکستان هنوز هم مایه نگرانی است.
این نگرانی رو به افزایش است که چنین پناهگاه‌های وجود دارند و مانند شبکه حقانی شبکه‌های مربوط به آن فایده می‌گیرند.
لوین پنتا که در یک نشست خبری مشترک با جنرال عبدالرحیم وردک همتای افغانش در کابل صحبت می‌کرد، تأکید کرد که پاکستان باید در زمینه از بین بردن این پناهگاه‌ها اقدامات لازم را روی دست گیرد. وزیر دفاع آمریکا صبح امروز در یک سفر از قبل اعلان نشده از دهلی نو وارد افغانستان شد. در این رابطه در ادامه برنامه صحبت خواهیم داشت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی در پی کشته شدن افراد ملکی در ولایت لوگر و کندهار سفر رسمیش را به چین را تمام گذاشته و به زودی به کشور برمیگردد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حامد کرزی با وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولایت لوگر و حملات تروریستی در ولایت کندهار شدیداً متاثر شده و آن را محکوم کرده است. در این حال آیسف گفته است که در مورد این رویداد در ولایت لوگر تحقیق میکند. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه 4 نفری اختطاف چیان در کابل خبر می‌دهد. ریاست امنیت ملی با انتشار اعلامیه گفته است این افراد در حال بازداشت شدند که می‌خواستند 2 تن از شاگردان یک مکتب خصوصی را در ناحیه 5 شهر کابل اختطاف کنند. و یک مکتب دخترانه در ولایت بدخشان از سوی افراد مسلح ناشناس با آتش کشیده شد. میر عبدالرحمن رئیس معارف ولایت بدخشان با تایید این خبر امروز به رادیو آزادی گفت این مکتب دخترانه در جریان شب گذشته در ولسوالی بهارک این ولایت حریق شد. با گفته رئیس معارف بدخشان در نتیجه آتش سوزی برخی از ملحقات مکتب مانند میز شوکی از بین رفته و بخشی از ساختمان این مکتب نیز به شدت تخریب شده است. و حالا هم چند خبری از منطقه و جهان. مقامات پاکستان میگویند در نتیجه انفجار بم در نزدیکی یک مکتب در شهر کویته ایالت بلوچستان کم از کم 8 نفر کشته شدند. یک مقام بلند رتبه پلیس پاکستان قاضی عبدالوحید به خبرنگاران گفته است این انفجار که همزمان با مراسم دستاربندی در این مدرسه رخ داد بیش از 20 نفر دیگر را مجروح کرده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از ایران خواست در دور بعدی مذاکرات خود با قدرت‌های بزرگ برای برداشتن گام‌های جدی در رابطه با غنی‌سازی یورانیوم خود به درجه 20% آماده شود. در آستانه ملاقات مسکو ما می‌خواهیم ایران در این ملاقات برای حل دیپلماتیک بحران اتمی خود به برداشتن قدم‌های جدی و ضروری حاضر باشد. از این رو ما می‌خواهیم آنها برای برداشتن گام‌های جدی مخصوصاً در عرصه 20% غنی‌سازی یورانیوم با آمادگی داشته باشند. غنی ساختن یورانیوم به این درجه ایران را به مرحله نزدیک می‌سازد که بتواند یورانیوم را برای اسلحه اتمی نیز غنی بسازد. ایران گفته است که از غنی سازی یورانیوم به این درجه خودداری نخواهد کرد و آن را برای تولید انرژی و استفاده دواها نیاز دارد. روسیه، چین و کشورهای متحد آنها در سازمان همکاری های شانگهای یک اعلامیه مشترک را به نشر رسانده و در مورد دخالت غرب در بحران سوریه هشدار دادند. وزیر خارجه چین چنگ گاوپینگ در این کنفرانس خبری در پکن گفت موقف چین و روسیه در این موضوع آشکار است. ما با جدیت مخالفین می باشیم که کشورهای دیگر از طرق دیگر در سوریه دخالت نمایند. ما هنوز هم به این باور هستیم که بحران سوریه باید توسط مردم خود این کشور حل شود. رهبران چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تصمیم گرفتند که به افغانستان هم موقف ناظر را در سازمان همکاری های شانگهای می دهند. این عمل افغانستان را در قطار کشورهای هند، ایران، منگولیا و پاکستان قرار می دهد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون میگوید خشونت در سوریه غیر قابل قبول است. او بار دیگر تقاضای آمریکا را برای برکناری رژیم بشار الاسد در این کشور تکرار کرد. خانم کلینتون در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم در شهر استانبول ترکیه گفت: خشونت‌هایی که سوی رژیم تشویق می‌شود بار دیگر دیروز در همه رخ داد که این عمل قابل قبول نیست. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد وحشت و ظلم خود را دو برابر ساخته است. تا زمانی که اسد در قدرت است، سوریه نمی‌تواند صلح‌آمیز، باثبات و دموکراتیک گردد. خانم کلینتون افزود کشورهای غربی و متحدین عرب آنها به این نظرند که ختم بحران در سوریه تنها با برکناری بشار الاسد و تشکیل یک حکومت موقت در اینجا ممکن می باشد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به همتای ایرانی خود محمود احمدی نژاد گفت روسیه از دسترسی ایران به انرژی اتمی حمایت می کند به شرطی که این برنامه اهداف صلح‌آمیز و ملکی داشته باشد. پوتین در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری های شانگهای در پکن با احمدی نژاد ملاقات کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات می شنوید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در سفر خود به کابل گفت فشارها بر پاکستان برای از بین بردن لانه‌های تروریسم ادامه دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان مرگ ابو یحیی علوی را ضربه محکمه بر القاعده خوانده است. رئیس امنیت ملی میگوید
این شخص نفر دوم القاعده در افغانستان بود و شخصی بود که زیاد تاکید میکرد سر جنگ روانی. جنگ روانی القاعده و طالبان را اینمی شخص به پیش میبرد.
و در انفجار بیرون از یک مدرسه دینی در بلوچستان پاکستان 20 نفر کشته و زخمی شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه. در خبرها شنیدید وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در سفر به افغانستان امروز در نشست مشترک خبری با همتای افغانش در کابل گفت ایالات متحده آمریکا فشارها بر پاکستان را به خاطر از بین بردن پناهگاه‌های تروریسم در آن کشور همچنان ادامه می‌دهد. آقای پنیتا گفت کاسه صبر آمریکا به خاطر موجودیت پناهگاه‌های تروریسم در پاکستان لبریز شده است. لیون پنیتا و عبدالرحیم وردک در این نشست خبری روی برخی مسائل دیگر نیز تماس گرفتند. منیژه دیو با جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پناهگاه‌های مسئول شبکه حقانی را در آن سوی سرحد در قلمرو پاکستان یک نگرانی روزافزون دانسته و میگوید برای از بین بردن این پناهگاه‌ها باید اقدامات بیشتر صورت گیرد. لیون پنیتا که بر روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان در کابل صحبت می‌کرد گفت که برقراری ثبات در افغانستان در موجودیت این پناهگاه‌ها دشوار است و ای خواهان اقدامات جدی پاکستان در این راستا گردید.
این نگرانی رو به افزایش است که چنین پناهگاه‌های وجود دارند و مانند شبکه حقانی شبکه‌های مربوط به آن فایده می‌گیرند که به نیروهای ما حمله می‌کنند. حوصله ما به حد و مرز آخر رسیده است و همین خاطر این بسیار مهم است که پاکستان به خاطر همین پناهگاه‌ها اقدام کند.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بر روز پنجشنبه از هند وارد افغانستان شد. هدف سفر وی به افغانستان ارزیابی وضعیت امنیتی این کشور خوانده شده است. آقای پنیتا در سخنرانیش در هند بر دوام حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مناطق سرحدی پاکستان تاکید کرد. آقای پنیتا گفت که این حملات به حاکمیت ملی پاکستان ارتباط ندارد، بلکه به خاطر تامین امنیت عساکر آنان در افغانستان این حمله‌ها انجام می شوند. در این حال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرد که پاکستان اهمیت از بین بردن پناهگاه های امن مخالفان مسلح را در آن کشور درک کند.
ما انتظار داریم که آنان به گونه تدریجی به این نتیجه برسند که با ما همکاری کنند. اگر این همکاری به میان آید، ما می توانیم که قمانده تروریسم را تعلیم و رای خرید اسلحه‌شان را از بین ببریم. همچنان بتوانیم که رهبری آنان را از بین ببریم و یا دستگیر کنیم. اگر همکاری آنان نباشد، هدف ما که به دست آوردن کامیابی است، مشکل می شود.
پاکستان یکی از کشورهایی است که گفته می شود همیشه از سیاست دوگانه در برابر افغانستان و ایالات متحده آمریکا کار گرفته است. با آنکه پاکستان در امر مبارزه با توریسم خود را متحد ایالات متحده آمریکا می خواند، اما موجودیت پناهگاه های مخالفان مسلح در خاک این کشور این تعهد پاکستان را زیر سوال آورده است. مقامات افغان و آمریکایی می گویند که مخالفان مسلح در پاکستان طرح حملات بالای نیروهای افغان و آمریکایی در افغانستان تنظیم می کنند، اما پاکستان همواره اتهام مبنی بر عدم همکاری لازم آن کشور در زمینه مبارزه با توریسم را رد کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
6:41 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مقام های ریاست امنیت ملی افغانستان کشته شدن ابویحیی علیبی را ضربه محکمه بر فعالیت های شبکه القاعده در افغانستان خوانده و گفتند از بین رفتن وی با تامین امنیت در افغانستان کمک میکند. به گفته مقامات ایالات متحده آمریکا، علیبی در نتیجه حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی به روز دوشنبه گذشته در منطقه قبایلی پاکستان کشته شد. قصر سفید گفته است با هلاکت علیبی رهبری القاعده دیگر بیش از این ضعیف خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از ستار فرو خبرنگار رادیو آزادی میشنوید.
مقام های امنیتی افغان کشته شدن ابویحیی علیبی را پیشرفت مهم در مبارزه با تروریسم توصیف کرده و میگویند که هلاکت وی با شکست تروریسم در افغانستان کمک میکند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران در کابل گفت که علیبی جنگ‌های روانی شبکه القاعده و طالبان مسلح را در افغانستان تنظیم می‌کرد. آقای مشعل ابراز امیدواری کرد که با از بین رفتن این چهره برجسته شبکه القاعده این فعالیت‌ها هم خاتمه یابند.
این شخص نفر دوم القاعده در افغانستان بود و شخصی بود که زیاد تاکید میکرد سر جنگ روانی القاعده و طالبان را اینمی شخص به پیش می برد و ما بسیار خوش هستیم که از بین رفت و امیدوار هستیم با از بین رفتن ازی اینی کارهای روانی از بین میره. این مسموم کردن و این کار طالبان نیست، طالبان بشاره ساده هستن، این قنا میفهمن. این کل کارا را برش اینمی مردم القاعده و پاکستانیان نشان میداد. کشته شدن علیبی بسیار امید است در شکستاندن تروریسم در افغانستان.
به اساس گزارش ها ابویحیی علیبی به تازگی در حمله طیاره بدون پیلوت آمریکایی در منطقه قبایلی پاکستان کشته شده است. قصر سفید هم پیش از این کشته شدن این شخص را ضربه محکم بر شبکه القاعده خوانده است. جیکارنی سخنگوی قصر سفید گفته که فکر نمی کند جای علیبی را در حال حاضر کسی پر کرده بتواند. آقای کارنی که در یک نشست خبری صحبت می کرد در مورد کشته شدن ابویحیی علیبی گفت:
کشته شدن وای بخش از تلاش ها در زمینه تضعیف شبکه القاعده است که طی سالهای اخیر صورت گرفته است و رهبری این شبکه را تا حدی ضعیف نموده است که فرد مشخص دیگری نیست که مسئولیت های او را به عهده بگیرد.
بسیاری از رهبران شبکه القاعده پس از حمله نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان به مناطق قبایلی پاکستان پناه بردند. پس از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده در ماه می سال گذشته میلادی از سوی نیروهای خاص ایالات متحده در منطقه ابت آباد پاکستان، ابویحیی علیبی دومین رهبر برجسته این شبکه است که از پا در آورده می شود. پیش از این یکی از قماندانان مهم القاعده در حمله نیروهای ناتو در ولایت کنر کشته شد. گفته شده که وی رهبری جنگجویان القاعده را در منطقه به عهده داشت و موجودیت وی بر فعالیت سایر گروه‌های مسلح در ولایات شرقی افغانستان نیز اثر گذار بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از کارشناسان امور اقتصادی افغانستان امتداد پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به چین را به مفاد افغانستان می دانند. این تحلیلگران جای این پروژه را در گسترش همکاری های منطقوی با اهمیت خواندند. رئیس شرکت پترولیوم چین به روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری افغانستان در پیکینگ از وی خواست که حکومت افغانستان آن کشور را در زمینه این پروژه کمک کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مصطفی بشارت می شنوید.
برخی از کارشناسان امور اقتصادی افغان به این باورند که تطبیق پروژه انتقال لوله گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به چین در کنار منفعت اقتصادی به این کشور، روابط سیاسی میان کشورهای منطقه را نیز بهبود می‌بخشد. رئیس شرکت پترولیم چین در دیدار با رئیس جمهور افغانستان تمایل آن کشور را به انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان به آن کشور از طریق افغانستان نشان داده است. حمیدالله فاروقی، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل و یک تن از کارشناسان امور اقتصادی، در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید از این فرصت استفاده کرده و زمینه تطبیق این پروژه را فراهم کند.
من یقین دارم که این پروژه به عنوان یکی از پروژه‌هایی است که میتونه پیوند بزنه منافع افغانستان و منافع کشورهای منطقه. من فکر می‌کنم که کشورهای منطقه در مجموع متوجه به اساس هستند که افغانستان میتونه در تامین ارزش‌های اقتصادی منطقه نقش بارز و نقش دهیمی را بازی بکنه و ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان بتونه با توجه و با دقت بیشتر در استفاده از فرصت‌های موجود و در استفاده از امکانات و همون مزیت‌هایی که افغانستان داره از او استفاده معقول و استفاده نهایی را به نفع تامین ارزش‌ها و منافع مردم افغانستان بکنه.
در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس کمپانی ملی پترولیم چین به روز چهارشنبه در پکینگ با رئیس جمهور کرزای دیدار کرد و از حکومت افغانستان خواست که در قسمت تطبیق این پروژه با آنها کمک کند. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور کرزای وحید الله شهرانی وزیر معادن این کشور را توظیف کرده است تا کارهای مقدماتی را در راستای این همکاری میان افغانستان و چین انجام دهد. از سوی دیگر سیف الدین سیحون، یکی دیگر از تحلیلگران اقتصادی، در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان با در نظر داشته منافع ملی این کشور باید برنامه‌های دقیق و عملی را برای تطبیق این پروژه روی دست گیرد. آقای سیحون میگوید که نظارت از تطبیق پروژه با منظور آلوده نشدن محیط زیست، حفظ مناطق باستانی و تأسیسات اقتصادی و اجتماعی از موضوعات مهمی است که حکومت افغانستان باید قبل از تطبیق این پروژه به آن توجه کند.
خب البته در اینجا یک مقدار نظارت بر خود پروژه که محیط زیست آلوده نسازه و تا مثال تأسیسات اقتصادی اجتماعی افغانستان را تخریب نکنه. از این نقطه نظر اگر مدیریت این منابع، مدیریت پروژه صورت بگیره که اینا هم یکی از وظایف دولت افغانستان است و اگر این توانایی وجود باشد مسلماً افغانستان از این فرصت می‌تواند بهره برداری کند.
تا کنون در مورد مشخصات این پروژه و چگونگی تطبیق آن معلومات بیشتر ارائه نشده است. به اساس گزارش‌ها در حال حاضر چین دومین قدرت اقتصادی جهان به شمار می‌رود و نیازمندی این کشور با مواد سوخت رو به افزایش است. آگاهان امور اقتصادی میگویند که با توجه به سرمایه گذاری های چین در بخش معادن افغانستان، این کشور میتواند که در سالهای آینده شریک خوب اقتصادی افغانستان باشد. حکومت افغانستان استخراج معادن مس عینک ولایت لوگر و استخراج نفت مناطق دریای امور را به شرکت های چینی واگذار شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارشی از بامیان داریم در رابطه به این که نیوزیلند تصمیم گرفته است نیروهای پی‌آر‌تی خود را تا پایان سال 2013، یعنی یک سال بیشتر از آن چی که تعهد سپرده بود، در افغانستان نگه دارد. این موضوع را رئیس ملکی نیروهای پی‌آر‌تی در بامیان در کنفرانس خبری بیان کرد که علی عرفان از آن گزارش می‌دهد.
آقای ریچارد، رئیس ملکی نیروهای پی‌آر‌تی مستقر در بامیان، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت:
We've decided we need one more year to ensure a successful transition, not just a concluded transition. And so all the forces.
ما تصمیم گرفتیم که آخر 2012 روان انتقال در وقت بمن پایان بیفه. ولی یک سال دیگه هم کمکی باشیم که آیا امی روان به خوبی خود پیش میره یا نه. به خاطر ما یک سال دیگه نیروهای نظامی خواهد در وقت بمن نگاه میکنه.
رئیس نیروهای پی‌آر‌تی مستقر در بامیان تأکید کرد امنیت بامیان خوب است و تصمیم بیرون شدن نیروهای پی‌آر‌تی از این ولایت در پایان سال 2013 میلادی به این معناست که بامیان دیگر به حضور فیزیکی ما در این ولایت نیازی ندارند.
I always remember the PRT closing is a positive thing. It means that the Afghans no longer need our physical development support here. We can do.
همیشه با خاطر داشته باشین بیرون شدن نیروهای نظامی از ولایت بامیان یک نقطه مثبت است. به این معنی است که امنیت بامیان خوب است و مردم دیگر نیازمند و کمک فیزیکی ما در ولایت بامیان ندارند.
احمد علیار، آمر بخش مطبوعاتی قماندانی امنیه بامیان، میگوید در صورتی که وعده های دولت عملی شود و تجهیز و تشکیل پلیس ملی در این ولایت تکمیل گردد، نیروهای امنیتی بامیان میتوانند امنیت این ولایت را حفظ نمایند.
در صورتی که تعهدات عملی شه و تشکیل پلیس بامیان افزایش پیدا بکنه و تجهیزات و وسایل نظامی مورد ضرورت پلیس بامیان اکمال شه به او صورت و انشالله که ما بتوانیم امنیت بامیان را تامین بکنیم.
برنامه انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی در ماه سرطان سال گذشته از بامیان آغاز شد و قرار است تا پایان سال 2012 میلادی در سراسر افغانستان به پایان برسد. از ماه سرطان سال گذشته مسئولیت امنیت سراسر ولایت بامیان را نیروهای امنیتی داخلی به عهده گرفتند، اما نیروهای نظامی پیارتی نیوزلندی تا هنوز در این ولایت باقی ماندند و در پایان سال 2013 میلادی به طور کامل بیرون خواهند شد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارشی از سیلاب ها در ولایت بدخشان داریم که سیلاب های اخیر بیشتر از 100 خانه، ده ها دکان و هم کشتزارها را تخریب کرده است و مردم میگویند کمکی برایشان نرسیده است. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی گزارش میدهد.
این سیلاب ها چندین قریه و دو شهرک کوچک را در ولسوالی درائیم زیر گل و آب نموده است. بسیاری منازل مسکونی مردم و دکاکین را تخریب کرده و مواشی مردم را از بین برده است. مولوی عبدالحکیم از ساکنان ولسوالی درائیم که کار اشعر مردمی را به خاطر پاکاری آب و گل و منازل آغاز نموده، در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی چنین گفت:
همین مردم حد یکل برای تسری زادن یک بارم نگفتن که شما تنها نیستین. ما بسیار خفه هستیم. کلیگی ما به این دولت واقعا برای امنیتش تلاش کردیم، برای عزتش تلاش کردیم، رای دادیم. همه رئیس جمهور و همه کمیته های اصراری که دولت اصرار میگن ما کمک میکنیم برای مردم افغانستان میرسیم. ما نمیدونیم که از این ملت مردم نبوده. همه گلما، فرشا، تشکا، بستر، تکیه، چیزی که بوده با مخبا سریاب بوده. همه که داخل اینمی کثافات بوده، داخل ریگ و سنگ و جغره قرار داشته. خانه نشینمند یکی نداشتن. اینا همه گی شان یکم بیجا شدن. همین اوکراین تقریبا اگون 100 نفر از این مردم رو از طالبای مدرسه را ما آوردیم برای کمک. بیل داریم برای سمان چیزی دیگه نه سنگ قطی بیل دور کردن نمیشه و اینه مرس یک کمک که اینا خوش شوند همین مصیبت ما تقسیم کرده باشیم. از یکر یک قسمت ما بیرون گفتم به خاطر آمدیم.
مولوی عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان به شمول منزل شخصیش ده منزل مسکونی نزدیکان خود را نیز در این سیلاب ها از دست داده است. در مورد آمار دقیق تخریبات منازل، دکاکین و مزارع مردم در ولسوالی درائیم چنین گفت:
ما همین لحظه که درائیم هستم بیش از هزار کیلو زمینی زراعتی که گندم داشت کاملا از بین رفت. بیشتر از 100 دکان با غرفه ها مجموعه شده باشه، بیش از 100 اکلیم مال و مواشی کاملا از بین رفته باشه و مثل که خانه شخصی خیلی ما باری مانند و وسایل و امکانات اولی که زندگی میکنن و از هر لحاظی کاملا از بین رفته. واقعا بسیار اگوارتی رنجاور است به یک سیستم و به یک نظام و به یک حکومت.
با اساس یک گزارش دیگر، سیلاب‌ها در شش قریه ولسوالی رستاق ولایت تخار علاوه بر اینکه جان یک تن را گرفت، مواشی، مزاری و باقیات مردم را در این شش قریه از بین برده است. متضررین از مقامات دولت افغانستان می‌خواهند تا عملیه امدادرسانی را به آسیب دیدگان آغاز نمایند، اما مقامات محلی در این ولایت می‌گویند که مساعدت‌ها پس از تثبیت خسارات به متضررین آغاز خواهد یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها: با وجود تلاش ها در زمینه حفظ جان ملکیان در افغانستان، هنوز هم به افراد ملکی تلفات وارد می شود. مردم عام در مناطق مختلف افغانستان می گویند دیگر توان و تحمل تلفات ملکی را ندارند. آنان می گویند که نیروهای افغان و خارجی و مخالفان مسلح باید برای حفاظت غیر نظامیان توجه لازم نمایند. با آنکه گزارش اخیر سازمان ملل متحد گفته است میزان تلفات غیر نظامیان در 4 ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته در افغانستان کاهش یافته است، اما موضوع وارد شدن تلفات به افراد ملکی هنوز هم از نگرانی های عمده مردم در افغانستان است. منیژه دیوا با جزئیات بیشتر.
مردم عام در افغانستان که در رابطه به تلفات غیر نظامیان در این کشور نگرانی شدید دارند، نیروهای افغان و بین المللی و مخالفان مسلح را در زمینه وارد شدن تلفات به افراد ملکی مقصر می دانند. آنان می گویند که با وجود تعهدات جناهای درگیر در جنگ افغانستان، هنوز هم به مردم عام تلفات وارد می شود. به گفته این افراد، تلفات غیر نظامیان دیگر غیر قابل تحمل است. شماره از باشندگان ولایت های پکتیا، لوگر و قندهار با اشاره به تلفات اخیر افغان های ملکی در ولایت های لوگر و قندهار با رادیو آزادی گفتند در تلفاتی که به مردم عام وارد می شود، حکومت افغانستان، ناتو و مخالفان مسلح دولت دخیلند.
محمد شفیق باشنده گرده، تلفات ملکی دیگر در دو جان مرامت می باشد، از طالبان مساحف خانه فیر میکنه و امریکای هم کرده که بمبارد میکنه. بیتوتی در دو طرف می باشه. خواهش ما در دو طرف که در جوی ملکی جنگ نکنه.
صدیق خلاص از باشنده وطلی علم، دولت هم میکنه، طالبان میکنه که بیجار بیجای مین هم امانه بیجای من فجاری میکنه دیگه، تلاشی میکنه، بمبارت هم میکنه طرف دولت.
من اون دلاغا قریشی دیده.
نام من دلاغا قریشی است، باشنده شهر قندهار هستم. از آغاز نظام تا حال هزاران تن در جنگ ها، در حملات انتحاری، در بمباردمان هر روز کشته میشوند. در یک جا بمبارد میشود، در جای دیگر حمله انتحاری.
تلفات ملکی در افغانستان نه تنها سبب ایجاد نگرانی به سطح ملی شده، بلکه در سطح جهان نیز این مسئله نگرانی های را در پی داشته است. سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان میگوید با وجود که در 4 ماه اول سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته تلفات ملکی کاهش یافته است، اما با آن هم وارد شدن تلفات به غیر نظامیان را یک مسئله جدی خوانده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
گزارشی از منطقه داریم که انفجار شدید بیرون از یک مدرسه دینی در شهر کویتای ایالت بلوچستان بعد از چاشت امروز 20 کشته و زخمی به جا گذاشت. انفجار در حال رخ داد که مجلس فراغت عده‌ای از شاگردان این مدرسه جریان داشت. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
انفجار شدید در نزدیکی یکی از مدارس دینی در شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان صورت گرفت و قبل از مقامات امنیتی شهر کویته این انفجار بعد از ظهر پنجشنبه در جاده سریاب واقع در جنوب این شهر به وقوع پیوست. قاضی احمد وحید قمندان امنی شهر مذکور در صحبتی که بعد از وقوع این انفجار با رسانه ها داشت گفت انفجار مذکور در نزدیکی مدرسه دینی به نام جامعه اسلامی مفتی العلوم در آل رخ داد که مجلس فراغت عده‌ای از شاگردان مدرسه مذکور در آنجا جریان داشت.
باقاعده ہمارے ڈی ایس پی صاحب موجود تھے، سیکورٹی موجود تھا، ہر بندے کو کلیئر کر کے یہ لوگ سے بات اندر چھوڑتے تھے، جس کی وجہ سے
اگرچہ تدابیر شدید امنیتی در اطراف مدرسہ گرفته شده بود و افسران پلیس ما آنجا موجود بودند، شخصی که سوار در بایسکل بود و گل گردن هم را داشت و بهانه این که تبریکی شاگردان آمده توانسته مواد انفجاری را که در داخل بایسکل مخفی نموده بود تا دروازه مدرسه برساند و آنجا بایسکلش را منفجر بسازد که در اثر آن 4 تن کشته و 16 تن مجروح شدند. خوشبختانه که این شخص موفق نشد که مواد انفجاری را داخل تعمیر مدرسه کند. در غیر آن تلفات بسیار زیاد می بود. اگرچه مقامات امنیتی تعداد کشته شدگان این انفجار را 4 تن و مجروحین این رویداد را 16 تن می گویند، ولی رسانه های آزاد پاکستانی تعداد کشته شدگان را 10 و مجروحین را بیش از 30 تن می گویند. کشته شدگان و مجروحین این رویداد همه شاگردان مدرسه یاد شدند. گفته می شود که مجروحین را به شفاخانه مرکزی شهر کویته منتقل نمودند که از جمله وزسی افتنانها و خیم خوانده شده است. مقامات امنیتی شهر کویته میگویند محل وقوع این انفجار را محاصره نمودند و همچنان تحقیقات جدی را در رابطه برا انداختند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز هیچ گروهی به هدن نگرفته است. ناگفته نماند که قبل از این نیز مدارس در مناطق کچلاغ و پیخین ایالت بلوچستان هدف حملات تروریستی قرار گرفته بودند که در آن عده زیاد از شاگردان مدارس یاد شده کشته و مجروح دیده بودند. فرشته نگار رادیو آزادی، پشاور.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حیدری از قریه دیهای دبسز کابل نوشته است گرفتن پول از کشورهای خارجی به صورت غیر رسمی توسط احزاب و بعضی از مامورین دولت به یک امر عادی تبدیل شده است. شنونده دیگر ما به نام محمود از هرات نوشته است من موترسایکل بدون اسناد استفاده می کنم و هر روزی که گرفتاری باشد پول رشوت را در جیب خود از قبل آماده می سازم، شاید که کمتر از 500 افغانی باشد. و میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی تایر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.